أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقه مع سقوطك محمد و اهل بيته صلواتك عليه و عليهم اجمعين. ما یه بحثی چند جلسه بحثی کردیم در بعضی از مطالب مربوط به تقسیم حکم تکلیفی و حکم وضعی، به اعتبار این که برغمی که ما مفصل راجع به این تقسیم سابقا بحث کرده بودیم و شاید مفصل ترین بحث رو در میان انواع تقسیماتی که برای حکم ارائه کرده بودیم راجع به این تقسیم طرح کرده بودیم، اما احساس می‌شد که در چند نقطه بحث احتیاج به تکمیل و ترمیم دارد، لذا چند جلسه برگشتیم به این تقسیم. یه بحث دیگه هم باقی مونده که اون رو هم مطرح میکنیم و بعد میرویم سراغ بعض از تقسیماتی که قبلا بحث نکردیم. و این بحثی که امروز عرض میکنم بحث بسیار پر اهمیتی است و از این زاویه‌ای که داریم این بحث رو طرح میکنیم باید راجع به یکی که تقسیمات از این زاویه نگریسته بشه. حالا ببینیم آیا مفید فایده هست یا نیست، ولی به هر حال در بعضی از تقسیمات فایده متنابهی برای این نگاه و نگرش مترتبه. و اون مسئله برایند و ثمرات مترتب بر این تقسیمات یا بر این اقسام. وقتی میگیم ثمرات مترتب بر تقسیمات، در حقیقت نمیخوایم بگیم نفس تقسیم اگر تقسیم نمیشد مثلا چه میشد، بله بر نفس تقسیم هم نفس بعضی از این تقسیمات آثار مترتبه، یا بر نفس همه تقسیمات اقل آثاری مترتب است، چون به هر حال ما احکام رو طبقه بندی میکنیم. خود این طبقه بندی و دسته بندی حکم شرعی یا هر گونه حکمی، این خودش فایده معتدنبهی قلم داد میشه و با ارزش هست. ولی در تقسیم وقتی اقسام مطرح میشه هر قسمی کاربردهایی داره و در نتیجه میتوان بر تقسیمات مختلف به حسب کاربردهایی که هر یک از اقسام هر تقسیمی دارد آثاری رو بر آن تقسیم و بر اقسام آن مترتب دانست. در حقیقت ما یه بحثی رو باید بعدها در پایان این تقسیمات ارائه بدیم راجع به ثمرات مترتب بر تقسیمات به طور کل، اما اینجا میخوایم ثمرات مترتب بر تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی رو به اصطلاح مورد بررسی قرار بدیم، چون در اون دوره قبل هم اجمالا به این نکته اشاره کردیم و به این نکته توجه کردیم، ولیکن نه به تفصیل الان هم نه چندان به تفصیل میخوایم بحث کنیم، بلکه تنها نمونه های عمده ای از آثار مترتب بر این تقسیم و اقسام آن رو برخواهیم شمرد و خیلی در صدد هم استقصاء همه پیامدها و برایندها و ثمرات و اثرات نیستیم، هم اونجا که از آثار نام میبریم در مقام تفصیل بحث از اونها نیستیم. ولی که خب این بحث بدیعی است، بحث جدیدی است، کمتر به این توجه میشه و نوعا در اصول این تقسیمات مطرح میشه و غالبا بیان که اشاره کنیم بالا این تقسیم چه ثمره‌ای داره، حالا اگر این تقسیم رو نمی کردیم چه میشد، چه آثار و اسماری بر این تقسیم هر یک از این تقاسیم مترتب است. این بحث خیلی مهمه، خصوصا این که ما در بررسی ثمرات و نتایج به نیازمندی های جدید و به اون چه که امروزه فقه ما به اون نیاز داره و با این تقسیمات اون برآورده میشه باید بیشتر توجه کرد، در فقه عصری و فقه متناسب و لازم در ظروف زمانی مکانی فعلی، مثلا در خصوص فقه نظام چه کاربردی دارد این تقسیمات و اقسام هر یک، و در حوزه تحول فقه و روزآمدسازی فقه میتواند چه تأثیری داشته باشد، امثال اینجور بحثا که دغدغه نسل معاصر حوزه قلمداد میشه. عرض کنم که ما امروز در حدی که مجال باشد به چند مورد از ثمرات و آثار این تقسیم حکم تکلیفی و وضعی اشاره میکنیم، اگر بنا شد در همین جلسه بحث رو به پایان ببریم و اگر دیدیم لازم است که البته ارزش این رو دارد که برای تکمیل جلسه بعد هم به همین مسئله بپردازیم خواهیم پرداخت. من این نکات رو در قالب چند بند عرض میکنم. یک، این که این بحث، مثلا بحث تقسیم حکم، از مباحث فلسفه اصول و فلسفه فقه، قبلا هم به این مطلب اشاره کردیم، ولیکن در هر یک از این دو دانش نو پا به اعتباری مسئله تعریف و تقسیم حکم و طبقه بندی احکام مطرح می شود و یا باید مطرح شود. در فلسفی اصول که متعلق آن و مضاف الیه آن علم اصول است، از این زاویه به مسئله پرداخته میشه که دانش اصول که متعلق و مضاف الیه فلسفه اصول است، عهده‌دار تولید قواعد اصولیه و وحدات منهجیه استنباط است. استنباط چی؟ استنباط حکم. غایت قصوای و رسالت عمده دانش اصول تولید قواعد اصولیه و به تعبیر ما وحدات منهجیه و قواعد منهجیه‌ای که مجتهد رو مجهز میکنه به توانی و ابزارهایی و آلیاتی که بتونه احکام الهی رو کشف کنه. پس بنابراین علم اصول در پیوند مستقیم با شناخت حکم است و تقسیم حکم بین مجموعه مسائلی که راجع به هر مسئله بحث میشه، بعد از تعریف آن تقسیم آن مهمترین مطلبه و و بلکه مکمل تعریفه و بدون تقسیم تعریف کامل نشده است. هر چیزی وقتی تعریف میکنیم بعدش باید بگیم دارای چه اقسامی است، چگونه تقسیم میشود، چند گونه تقسیم میشود و چند قسم دارد. در واقع طبقه بندی و تقسیم به نوعی مکمل تعریفه. خب خیلی روشنه، اگر طبقه بندی و تقسیم مکمل تعریف است، تعریف اگر اتفاق نیفته اصولا راجع به اون مسئله، راجع به اون بحث و هر امر دیگری که داریم تعریف میکنیم کاری اصلا نمیتونیم بکنیم. پس بنابراین بدون این طبقه بندی و تقسیم، تقسیم حکم که دانش و اصول در صدد تولید آلیات منهجیه به اصطلاح استنباط و استیاد احکام است که توسط علم اصول تولید میشه، اگر حکم شناخته نشه و تقسیم نشه و طبقه بندی نشه و فقیه و مجتهد به اونها مشرف نشه، اصلا قادر به استنباط نیست. از این حیث این مبحث، مبحث تقسیمات حکم و تصنیف احکام و اوامر در زمره مباحث فلسفی اصول میتونه قرار بگیره و برایند آن و نتایج اون که کاربرد دارد در تولید ابزارهای استنباط و آلیات منهجی استنباطیه وقت در علم اصول به کار بره. پس از این جهت میتونه مسئله فلسفی علم اصول باشه، کمون که از حیث دیگر مسئله و جز مباحث فلسفه علم فقه نیز هست، منتها به حیث دیگری. به چه حیثی؟ به این حیث که علم فقه عهده‌دار کاربست اون ابزارهای استنباطی و آلیات اکتشافیه که علم اصول اونا رو تولید کرده هست. مگر نه این است که ابزارهای استنباطی رو که دانش اصول تولید میکنه اینها رو فقیه در دانش فقه به کار ببندد، بعد چی رو کشف کند؟ حکم خدا رو کشف کند، احکام رو کشف کند. خب اگر ما از این احکامی که بناس کشف بشود شناختی نداشته باشیم و اونها رو طبقه بندی و دسته بندی نکرده باشیم، اصلا کشف اونها میسره؟ تیر به تاریکه نخواهد بود. و اگر تعریفی و طبقه بندی و تقسیم اتفاق نیفته، مثلا موضوع معلومه چی رو میخوایم کشف کنیم و داریم قواعد اصولیه و آلیات منهجیه استنباطیه رو به کار میبندیم که چی رو پیدا کنیم. تا ندانیم آن چیست نمیتوانیم رو کشف کنیم بیابیم. مثل آن است که ما دنبال گمشدهی میگردیم، دنبال متهمی میگردیم، مثلا نه عکسش رو داریم ازش، نه خودش رو دیدیم، میدونیم مثلا یه انسانیست. خب میدونیم تو بازار، میدونیم تو خیابون صدها هزارها آدم رد میشن، نمیدونیم دنبال کی هستیم. تعبیر در واقع تمثیلا عرض میکنیم اینجا هم اینطوریه. ما وقتی میخواییم کشف کنیم، شناسایی کنیم، این اکتشاف اول باید متعلق اکتشاف رو خودش رو شناخت ازش داشته باشیم تا به طرقی بتونیم به او پی ببریم، ولی ممکن نیست. پس بنابراین در فلسفه فقه هم باید از حکم، از تعریف حکم، طبقه بندی حکم، تقسیم حکم بحث بشه. پس بنابراین این مبحث در این دو دانش نوپا، البته در هر یک به حیثی لازم است، مورد بحث قرار بگیره و در نتیجه مبحث تقسیمات احکام و تقاسیم واجب امثال اینها جز مباحث این دو دانش نوپا قلم داد میشه، هرچند که خب الان در دانش اصول داره مورد بحث قرار میگیره. البته اون بخشی که مربوط به اصول است که لازم است در اصول بحث شه، مثلا قواعدی که به وسیله آنها انواع احکام رو باید کشف کنیم. این دیگه کار اصوله. اما اینکه این احکام حکم چیست و به چند طبقه و لایه تقسیم می شود و هر طبقه به چند قسم تقسیم می شود و هر تقسیمی دارای چه اقسامی است، اینا مسائل در واقع به نظر ما در این تفکیک بین فلسفه اصول و اصول در اعداد مباحث فلسفه اصول مثلا قرار می گیره. عرض می‌کنم که این به اصطلاح یک نکته که پس بنابراین به جهات ملاحظه حیثیاتی در واقع این مبحث، مبحث تقاسیم حکم، تصنیف احکام و اوامر و نواهی، اینها در ذیل دو فلسفه اصول و دو و فلسفه فقه، این دو دانش نوپا قرار میگیره. و در این حال با همین تبیین در واقع یکی از ثمرات این بحث رو بیان کردیم. در حقیقت معلوم شد که اگر ما اصولا به این بحث تعریف و طبقه بندی و تقسیم حکم نپردازیم، اصلا اصول ما و فقه ما فلجه. چون اگر این بحث نشود، اصول میخواد آلیات منهجیه استنباط چه چیزی رو تولید کند، چه چیز رو باید بداند چیست. فقه ما میخواهد این با کاربست این آلیات منهجیه این مقوله رو، مقوله حکم را و انواع اون رو کشف کند. اگر نداند ماهیت اینها چیست، چند دست طبقه هستند، چند لایه هستند، چند قسم هستند، که نمیتونه که وظیفه خودش رو انجام بده. پس این در واقع یک جهت. جهت دومی که بحث میشه اینه که تقسیمات و جمله همین تقسیم حکم تکلیفی و وضعی در واقع این خصوص این تقسیم حکم تکلیفی و وضعی، این مهمترین و فراگیرترین تقسیم حکم و تقسیمی مهمتر و کارورتر و کارآمدتر از تقسیم حکم تکلیفی و وضعی نداریم. و اصولا اگر بگیم این تقسیم از امهات تقاسیم هست، و بلکه بگیم که این تقسیم مهمترین تقسیم به اعتبار شمول آن بر همه تقسیمات، بر همه اقسام، یعنی شما انواع تقسیم هایی رو که از حکم دارید که ما به هدایت الهی و به من و توفیق او 22 تقسیم رو در زمانی که بحث می‌کردیم در اوائل این مبحث نظریات الحکم و تقسیمات، اونجا 22 تقسیم رو فهرست کردیم. از بین این 22 تا تقسیم، شامل‌ترین تقسیم همین تقسیم حکم تکلیفی و وضعی است. چرا که ما در قلمرو به حکم هرگز و هرگز از این دو قسم بی‌نیاز نیستیم. هر حکمی که شما حتی در تقسیمات دیگه نام ببرید، در اینی که اون تقسیم خاص خودش رو داره، اما در این حال باز ذیل یکی از این دو قسم قرار میگیره، یا تکلیفی یا وضعی است. مثلا فرض بفرمید که ما اول تقسیمی که در اون تقسیمات 22 گانه داشتیم، تقسیم حکم به تقسیم الهی، به حکم الهی، رسالی و حکومی بود، ولایی بود. حکمی که حق تعالی جعل فرموده است، اسم رو داشتیم حکم الهی بر من الاخص، البته چون حکمی که پیامبر اعظم هم جعل می فرماید حکم الهی است، کمون که حکمی که ولی امر مسلمین در حکومت عدل جعل می کند اون هم الهی است، یعنی از احکام اسلامی قلم داد میشه، از احکام اولیه است. نفس این که ولی امر می تواند حکم حکومتی صادر کند. اما به معنی الاخص در واقع اون قسم اول حکم الهی است، بعد حکم رسالی آن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما و رسول جعل می فرماید، و سوم گفتیم حکم ولایی و یا حکومی که پیامبر اعظم ائمه طاهرین سلام علیهم و یا ولی امر عادل و به حق جعل می کنه به اذن الهی و به تفویض و نیابتان از حضرات معصوم. خب هر یک از این سه قسم وقتی از مبدأ صادر می شود، لاجرم یا حکمی تکلیفی است یا حکمی وضعی است. همینطور از سایر تقسیماتی که در اون مجموعه تقسیمات عرض کردیم. پس بنابراین نکته دومی که عرض میکنیم این است که ما در هیچ یک از احکام و عرصه حیات که حکم بر اون جاری است از تقسیم به تکلیفی و وضعی بی نیاز نیستیم، و این تقسیم هم مهمترین اهم تقاسیم و هم وسیع‌ترین، فراگیرترین و اشمل تقاسیم به حساب میاد. خب وقتی این شد، آثار و نتاجاتی که بر این تقسیم مترتبه به نسبت سعه و گستری این تقسیم میتواند بسیار گسترده باشد. اینم نکته دوم. ما ممکن است از بعضی از انواع احکام در بعضی از ساحات حیات بی نیاز باشیم. اگر حکم حکومی نباشد، صادر نشده باشد، اصلا ولی امری و حکومت اسلامی برقرار نشده باشد، خب بالاخره ما میتونیم دین اونو و احکام الهی رو در حدی که به فرد برمیکرده رو دنبال کنیم، ولو کامل نیست. ممکن احکام اجتماعی تعطیل شه، احکام سیاسی تعطیل شه، ولی خب شرایط اگر طوری است که نشده از حکومت دینی برقرار شود و نیست اکنون و در رأس امور و شؤون ولی امر عادل و واجد شرایط وجود نداره، خب ما میتونیم به احکام در واقع تکلیفی و وضعی در عرصه‌های دیگه در حوزه عبادیات و معاملات در حد میسور عمل کنیم، اونو وجود دارن، اما دیگه حکم حکومتی نیست. یعنی میشود در مواقع بعضی از اقسام از این تقسیمات وجود نداشته باشند، گرچه خلل در زندگی ایجاد میکنند، اما زندگی دینی و عادی انسان سپری میشه. اما دو قسم تکلیف و وضعی هرگز از زندگی بشر غائب نمیتواند بشود. نکته سوم این که از نظر بررسی اون کاربردها و قلمرو بازدهی و به اصطلاح ثمر بخشی این تقسیم و این دو قسم و اقسام ذیل هر یک از دو قسم، خب ما در حکم تکلیفی بناست که همه افعال صادر از بشر رو تعیین تکلیف کنیم. هر فعلی که از بشر صادر میشه به هر حال یا فعلی واجب است یا حرام است، یا مستحب است یا مکروه هست یا مباح بالمرخص هست. و از سوی دیگر ما برای اینکه همین احکام رو استنباط کنیم نیازمند به شناخت مصادیق یا اقسام حکم وضعی هستیم. به تعبیر دیگه نکته سوم ما این میشه که اصلا اجتهاد در رهن بخشی از حکم وضعی است. در خصوص چون در اعداد حکم وضعی ما حجیت مجهوله و حجج و طرائق رو که ما رو رهنمون می شود به کشف واقع تشریعی اولی یا احیانا واقع تشریعی ثانوی، این جزء مباحث حکم وضعی است، جزء اقسام حکم وضعی، همین به اصطلاح حالات حجج و طرائق وصول به واقع تشریعی یا واقع تشریعی اولی یا واقع تشریعی ثانوی است. یعنی ما وقتی بحث میکنیم از حجیت و عدم حجیت امری، داریم یه بحث راجع به حکم وضعی میکنیم، میخوایم ببینیم خدا متعال این طریق را، این مجرای معرفتی رو، این ابزار معرفتی رو به رسمیت شناخته یا نه، و آیا ابزار خاصی جعل فرموده یا نه. خب بحث از حجیت، بحث از حجج، بحث از طرق، حالا اماریت و اصالیت و معجزیت و معذریت و اینا همه جز احکام وضعی به حساب میان. و ملاحظه میکنید که اگر ما احکام وضعی رو باز نکنیم، بس ندهیم و بران تسلط پیدا نکنیم، اجتهاد میسر نخواهد شد. چرا که آلیات منهجیه که ما داریم عرض میکنیم، قواعد اصولیه که داریم عرض میکنیم، اینها همه در گرو بحث از این قسم از حکم وضعی است. این هم یک نکته دیگه و کاربرد دیگر. چهارمین نکته ای که میتوان ذیل ثمرات مترتب بر تقسیم حکم به تکلیف و وضعی و اقسام آن مطرح کرد، این است که اصولا این تقسیم عهده‌دار بررسی موضوعات است، چون موضوعات مخترعه شرعیه جزء احکام وضعی هستند. شارع اگر مثلا موضوعی رو اختراع فرمود، گفت که آقا من این حرکات و سکنات و این اذکار و ادعیه و قرائات رو، این مناسک مخصوصه رو اسم بذارم صلات، این جعل دیگه، این جعل نیست. آیا این جعل تکلیفیه، این نوع حکم تکلیفی شد یا نه، هنوز نوبت به جعل تکلیفی نرسیده. شارع نفرمود که این مناسک مخصوصه رو واجب میکنم یا مستحب، بلکه فرمود که اینی که ملاحظه میکنید این در واقع صلات است. این وضع تعیین وضعیتی است، چون گفتیم حکم وضعی و تسمیهش این است که در واقع احکام وضعیه در حقیقت بحث از وضعیت ها می کنند. این یه وضعیتیست، آن یک وضعیتیست. انواع احکام وضعی اینجوری هم دیگه. پس کنی راجع به حجج و ترائخی گفتیم، در واقع این اماریت یه وضعیتیست، حجیت یک وضعیتیست، عدم حجیت یک وضعیتیست، اصالیت اصول شدن، اصل قلمداد شدن یک وضعیتیست، منجزیت و معذریت وضعیتیست. یا مثلا فرض کنید که قسم دیگر از احکام وضعیه نسب و علاقات هند، قبوت، بنووت، اخوت، زوجیت و امثال اینها. اینا وضعیت هایی هستند که تعریف می شوند. اوصاف اشخاص، این فرض کنید که حر است، آن رق است، این محجور است، اون کذاست، اینها همه احکام وضعی هستند. و همینطور بریم فهرست نسبتا بلند بالایی که قبلا از احکام وضعی ما ارائه کردیم و شاید وسیع ترین فهرست رو ما ارائه کرده باشیم بنده طلبه. خب اگر بحث از احکام وضعی به میان نیاید، این تقسیم انجام نشود و از اقسام این قسم بحث نشود، شما بفرمید اصلا شناخت موضوعات مخترعه شرعیه میسره؟ و اگر موضوعات مخترعه شرعیه شناخته نشوند، آیا استنباط و حکم آن ممکن می شود؟ می شود حکم تکلیفون رو معلوم کرد؟ تقادیر، مقادیر اینها جزء مثلا احکام وضعی هستن گفتیم. آن مسافت چیست؟ اگه مسافت معلوم نشه، آیا می شود فتوای حرامتی داد؟ شما ندانید مثلا فرض فرمیم که مسافت شرعیه در سفر چیست، وقت میگی که صلات قصر است یا تمام، چه فایده داره؟ و تا زمانی که این شناخته نشه، قهرن اون حکمم، ولو میدونیم که اگر مسافت شرعیه محقق شد صلات قصر است، ولو میدونیم، اما اگر ندونیم مسافت شرعیه چیست و شارع تعالی مسافت شرعیه چگونه جعل کرده است و به چه چیزی مسافت شرعیه اطلاق میکنه، از در شارع مسافت شرعیه چیست، چقدر است، اون حکم وجوب قصر کارایی نخواهد داشت. و همینطور ما نسبت به سایر مصادیق و موارد و اقسام احکام وضعیه اجتهاد در گرو به اصطلاح باز شناخت حکم وضعی است از حیث دیگر و اون از حیث موضوع شناسی است. موضوعات و مخترع شرعیه به اصطلاح در جزء احکام وضعی هستند و پس برای شناخت اونها در رهن فهم حکم وضعی است، چه در حوزه عبادیات، چه در حوزه معاملات و احیانا سایر اقسام و بخش های فقه. باز یک فایده و یک ثمره دیگر رو هم عرض بکنیم که مهم است و دیگه بحث رو تمام کنیم، اگر لازم شد بحث رو تکمیل کنیم، بقیه رو در جلسه بعد عرض میکنیم. مطلب دیگه نهادسازی است. نهادسازی در گروه این تقسیم و اقسام حکم وضعی است. یعنی چی؟ یعنی این که شما برای اداره جامعه که نیازمند به نهادسازی هستید، که مثلا کسانی مناصب رو بپذیرند، فرض بفرمید یکی ولی امر می شود، دیگری مثلا به اصطلاح امروزین علم سیاست رئیس جمهور می شود، آن دیگری رئیس پارلمان می شود، آن دیگری رئیس قوه قضاییه می شود و قهرن قوای ثلاثه‌ای به وجود میاد. خب این مناصب عموما جزء احکام وضعی هستند. شارع اگر آمده است گفته است که رسول اولا بالمؤمنینه و این ولایت رو جعل فرموده و رسول رو، رسول خودش رو صلی الله علیه و سلم به ولایت نصب فرموده است، این در روی حکم رس عیسی در فرموده. اگر فرموده است که خلفای اون بزرگوار، خلفای معصوم اون بزرگوار، ائمه طاهرین سلام علیهم، ولیان به تفیض از قبل رسول، این یک حکم وضعی است. اگر فرموده است مشرع تعالی که اطاعت اولوالامر واجب است و اگر مراد از اولوالامر غیر معصوم باشد و ولی امر و اولیاء امر عادل رو هم شامل بشود، لااقل این یه جعله حکم وضعی، جعله به وضعی است. در واقع یه وضعیتی رو برای یک فردی با یه شرایطی جعل میکند که ولی فقیه دارای ولایت است. دارای ولایت است یعنی این فرد واجد این اوصاف و شرایط انفسی و آفاقی دارای چنین وضعیت و شأنیتی است. این وضعیت و شأنیت رو جعل میکند شارع. خب اینها اگر اتفاق نیفته اصولا دولت اسلامی میشه به وجود آورد. اصلا میتوان فقه نظامی تولید کرد؟ آیا میشود نهادسازی کرد؟ میشود جامعه رو مدیریت کرد؟ میشود شؤون عامه جامعه رو تمشیت کرد و احکام اون رو استنباط کرد و به اجرا نهاد؟ میشه اجرا کرد، مثلا تطبیق احکام بر صعود حیات، بر ساحات زندگی در گروه بخش عمده آن در گروه احکام وضعی است. پس بنابراین یک ثمره دیگر مترتب بر این تقسیم و اقسام آن و خاصه اقسام مربوط به قسم وضعی آن این است که در نهادسازی و سازماندهی و تولید دولت نقش آفرینی میکنین امر، و چنون که طبعا در مسئله فقه نظام دخیله. فقه نظام رو ما بارها عرض کردیم به سه وجه به کار میبریم، دارای سه ضلع است فقه نظام. فقه نظام یعنی خود نظاممند است، و دیگر آنکه نظام ساز است، و سوم آنکه نظام دار است، نظام پرداز است، نظام رو اداره میکند، اداره نظام را بر عهده میگیرد. این سه خصلت رو ما خصائل فقه نظام قلمداد میکنیم. اینها غالبا در گرو بحث از احکام وضعیه و مربوط به اقسام احکام وضعیه میشود. آثار و پیامدهای دیگری هم بر این تقسیم بسیار بسیار مهم و پربرکت و پربازده مترتب است که دیگر الان وقت به پایان رسید، ادامه نمیدیم و اگر دیدیم لازم است بیش از این بحث بدیم، در جلسه بعد هم این بحث رو تکمیل میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.